از دو جنبه میشه اینو نگاه کرد. از جنبه بخش اول این است که خب خیلی خوبه، یعنی این انعکاس این خبر و اهدای این جایزه اون هم برای اولین بار به یک تصویربردار ناشناس قدم مهمیه، شاید یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ خبرنگاری در دنیا باشه. ما پیش از این فکر میکنم فقط یک مورد بوده که به یک خبرنگار ناشناس جایزه اهدا شده باشه. نکته دوم این است که به هر حال انعکاس خود تصویر لحظات مرگ ندا به قدری تکان دهنده و تاثیرگذار بود که ظرف 4-5 ساعت بعد از مرگ ایشون تمام شبکه‌های خبری دنیا و شبکه‌های اجتماعی این رو منعکس کردن و واقعا ظرف 3 روز میشه گفت میلیون ها نفر، حالا نمیدونم آیا مطالعه دقیقی شده که چند نفر این فیلم رو ظرف 3 روز اول دیدن این رو، و اون تأثیری که این فیلم گذاشت بر حمایتی که از مردم ایران شد در جنبش سبز غیر قابل انکاره. و به خاطر همین هم بوده که دولت ایران در طول این 6-7 ماه گذشته دست به هر کار و تمهیدی زده که به نوعی این فیلم رو فاقد اعتبار اعلام بکنه، در حالی که و الان خب این جایزه خوشبختانه نشون میده که هیچ کس اون حرفا رو باور نکرده و این فیلم به عنوان یک فیلم مستند و معتبر مورد قبول مجامع دنیا قرار گرفته و دولت ایران جز اینکه حقیقت رو بپذیرد و اگر میخواد کاری بکنه در مورد حقیقت اقدامی بکنه و برای اجرای عدالت میتونه بکنه.
آقای حجازی، سرپرست هیئت اعطا کننده جایزه جورج پولک آقای جان دارتون با صدور بیانیه‌ای گفته که اگرچه فیلم کوتاه جان باختن ندا آقا سلطان توسط فردی ناشناخته ضبط و منتشر شده، اما همونطور که میدونید میلیون ها نفر در سراسر جهان اون را دیدند و به گفته او این اثر به تصویری نمادین از مقاومت مردم ایران تبدیل شده. آیا شما هم چنین تصوری دارین؟
بله، روزی که من اومدم و راجع به ماجرای مرگ ندا برای اولین بار صحبت کردم تصورش رو نداشتم، که میدونستم که این تصویر به هر حال خیلی تاثیرگذار بوده، ولی تصور اینو نداشتم که ندا به نماد حرکت مسالمت جویانه مردم برای دست یافتن به حقوق اساسی و مدنی خودشون تبدیل بشه. ولی به هر حال ندا تنها هم نبود، تنها کسی نبود که توی ماجراها به قتل رسید و متاسفانه صدها نفر دیگه هم در کنار ندا جانشون رو از دست دادن. ولی خب اون تصویر برداری که شجاعانه این تصویر رو گرفت و در شبکه‌های خبری دنیا منتقل کرد، منعکس شد، در واقع کاری کرد که یعنی مظلومیت مردمی که حقوق مدنیشون رو از دست دادن، رأیشون رو ازشون گرفتن، حق اعتراض رو، مسالمت جویانه رو ازشون گرفتن، حق حمله دستبند سبز رو ازشون گرفتن، به تمام دنیا منعکس کرد. تا قبل از این تاریخ دولت ایران سعی میکرد در داخل سرکوب کنه و در خارج چهره موجهی از خودش نشون بده. از این تاریخ به بعد و از بعد از انعکاس تصویر مرگ ندا در واقع همه چیز عوض شد برای دولت ایران و متاسفانه حرکت‌های غیرمسئولانه‌ای هم که بعدش انجام دادن نسبت به این واقعه بدتر کرد شرایط رو برای رئیس جمهور کنونی ایران و دولت ایران.
آقای دکتر حجازی، در بیانیه‌ای که از سوی نهاد جورج پولک برای اهدای جایزه منتشر کرده اومده که در جهان امروز یک رهگذر عادی مجهز به دوربین تلفن همراه میتونه با بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی حاصل کارش رو در اختیار همگان قرار بده. یعنی اهمیت شهروند روزنامه نگار تا حد زیادی برجسته شده. به گمان شما شهروند روزنامه نگار در آینده چه تأثیری میتونه داشته باشه و این انتشار فیلم قتل ندا آقا سلطان چه اثری گذاشته بر روی این حرکت جهانی؟
در مورد این قضیه به نظر من حالا تازه ماجرای مطالعات و تحقیقات شروع خواهد شد و این پدیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت در مجامع دانشگاهی و فکر میکنم در چند سال آینده ما شاهد تحلیل بنیادی این قضایا باشیم. منتها به عنوان یک فردی که به هر حال سالها به نوعی با رسانه ها کار کردم و تعامل داشتم با رسانه ها، من برداشت شخصی خودم این است که شهروند روزنامه نگار، هرچند ما در این چند ماه اخیر اهمیتش رو شاهد بودیم، ولی متاسفانه یک حقیقت تلخی رو هم در کنارش دیدیم و اونم این است که شهروند روزنامه نگار عمده کارکرد و خیشگاری خودش رو در جوامع استبدادی پیدا میکنه. یعنی در یک جامعه آزاد وقتی که روزنامه نگارها و خبرنگارها بتونن به طریق اصولی و پایه‌ای خودشون اقدام بکنن برای جمع‌آوری خبر، برای تایید صحت خبر، برای انعکاس خبر، برای تحقیق بیشتر در مورد ابعاد یک خبر، نیاز به شهروند روزنامه نگار میشه موردی. یعنی در موارد خاصی در هر چند وقت یک بار ممکن است که اتفاقی بیفتد که از چشم روزنامه نگاران و خبرنگاران حرفه‌ای دور بمونه و شهروند عادی بتونه اون رو با استفاده از تکنولوژی‌های جدیدی که در اختیار همه قرار گرفته اون رو ثبت و منعکس بکنه. ولی در جوامع استبدادی که عملاً ما چیزی به نام مطبوعات آزاد، رسانه‌های آزاد نداریم، خب این پدیده میشه زبان گویای یک مردمی که به نوعی میخوان به هر حال خواسته ها و حقایق رو منعکس بکنن به کسانی که میتونن به هر شکلی مخاطب این باشن. از ما الان در مورد شهروند روزنامه نگاری در حالی داریم حرف میزنیم که ده ها روزنامه نگار حرفه‌ای ما در زندان هستن، عده زیادی صدها یا شاید خیلی بیشتر از اون بیکارن به علت توقیف شدن روزنامه ها و رسانه هایی که اینا توشون کار میکردن، و در حالی که اونها بیکار هستند و مردم ما هیچ راهی برای ارتباط با برای انعکاس حقایقی که میبینن یعنی مشاهداتشون ندارن، خب یک پدیده‌های اینچنینی اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنن.
آقای دکتر حجازی، با در نظر گرفتن تمام این تحولات و مسائلی که پیش آمده و همین جایزه، شما شخصا آیا خواهان رسیدگی به این ماجرای قتل ندا آقا سلطان در یک دادگاه صالحه در ایران یا در خارج از کشور هستین؟
حقیقتش رو بخواهیم، من در تمام این 7 ماهی که از این ماجرا میگذره امیدوار مونده بودم که قوه قضاییه ایران اقدام مقتضی و قانونی و عادلانه خودش رو در این مورد انجام بده. الان حقیقتش کمی ناامید شدم دیگه. یعنی وقتی میبینم که در طول این 7 ماه نه تنها هیچ تحقیقی برای پیدا کردن عاملان و آمران این قتل و قتل‌های مشابهش انجام نشده و حتی در ماجرایی که خود حکومت ایران بهش اذعان داره در مورد کهریزک، باز هم ما هنوز هیچ چیزی، هیچ حرکت قضایی در این مورد ندیدیم، دیگه کم کم دارم ناامید میشم که بشه امیدی بست به قوه قضاییه ایران برای انجام این کار. دیگه به هر حال خودتون شاهد بودین و همه شاهد بودن که چه تهمت‌هایی به من زدن و این اواخر دیگه به خود ندا که یک کسی که عرض کردم دستش از دنیا کوتاه شروع کردن تهمت زدن. دیگه من به حقیقتش در دادگاهی که در ایران تشکیل بشه با این قوه قضاییه من هیچ امیدی ندارم که اصلا برای هیچ انگیزه‌ای برای شرکت در اون دادگاه دیگه ندارم، قبلا داشتم. ولی در یک دادگاه بین المللی هم خب باید دیدش که به هر حال این برمیگرده به حقوق بین الملل. به هر حال من در هر مجمعی که به نظر خودم عادل و صالح بدونم حاضرم تمام گفته‌های خودم رو در طول این 7 ماه گذشته مجددا تکرار کنم و شهادت بدم بهش.